أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصول چندگانه نظر سوم مربوط به میراث خنثاست. گرچه این بحث به عنوان میراث خنثا مطرح است، اما کل احکام خنثا از آغاز تا انجام در اینجا مطرح است. اینطور نیست که در باره خصوص ارث باشد، از احکام طهارت تا احکام دیات هر جا که مربوط به خنثاست با این ضوابطی که در کتاب ارث مشخص شده عمل می شود. این طور نیست که این مخصوص باب ارث باشد. اگر در مسئله طهارت است، مسئله صلات است، صوم است و امثال ذلک، با این ضوابط مشخص می شه. زیرا این ادله‌ای که درباره تشخیص خنثا وارد شده است برای این است که این بالاخره مذکر است یا مؤنث، این دو حالت، و اگر مشکل بود و معلوم نبود حکمش چیز، این سه حالت، و این اختصاص به ارث ندارد اصلا. بنابراین یه بحث عام فقهی است. مطلب دیگر این است که این علامت هایی که گفته شده اینها ترتیبی نیست، گرچه ترتیبا ذکر شده، اما این طور نیست که اول از این علامت، دوم از اون علامت. اگر این علامت اول نبود نوبت به علامت دوم میرسد، نه، هر کدام از این علائم ثابت شده است، ذکورت یا انوثت او ثابت میشه و اشکال برطرف میشه، دیگه خنثای مشکل نیست. مطلب سوم آن است که غالب این شواهد و راهنمایی ها که شده اینا طریقیت دارد، هیچ کدوم موضوعیت ندارد. حالا اگر این راه دیگری با پیشرفت علم مشخص شده است، اونم ثابت میکنند. نه، اگر اینها موضوعیت میداشت، بله خب همین راه ها بود ولا غیر، ولی اینا طریقیت دارد. چون طریقیت دارد، اگر یه راه نزدیکتر یا بهتر یا مساوی اینا پیدا بشه، بازم همین. مطلب سوم یا چهارم این است که این روایت محمد ابن قیس صحیح است، معتبر است. یه وقت است که مرحوم صاحب جواهری در برابر این میگد که این آقا که ادعا اجماع کرده، این کجا شهر و غرب عالم دیده؟ اینجا که رسیدن خیلی پافشاری میکنن که شما که ادعا اجماع میکنید شهر و غرب عالم دیدید یا ندیدید. اما موارد دیگری که مطابق با فتوا خودشون است، سریعا از این دعوای اجماع رد میدن، یا همه که مشهور بین اصحاب بود خودشون ادعا اجماع میکنن یا اجماع دیگری را میبدلن. اما اینجا مرحوم صاحب جواهر جدیت میکنه، میگه شما کجا مشرق عالم و مغرب عالم را فحص کردی که میگه اجماعا اینطور است اینا. غرض اینه که این روایت معتبر هست، یک، به مشه تفسیری دارد. دو، این مشکل تفسیری این است که ثابت نشده است که وجود مبارک حوا را از ضلع چپ حضرت آدم خلق کردن. بله، این حالا برفرض جزء روایت ها غیر معتبر باشد. حالا اگر یه روایتی مشتمل بر پنج یا شیش حکم بود، یک حکمش مشکل داشت، این مثل عام مقصصه. اصلا اصول بر همین گذاشتن؟ نه، اصول رو بر این گذاشتن که اگر عامی تخصیص خورد، خب در بقیه حجته. اگر یه روایتی پنج جمله داشت، شش جمله داشت، یه جملهش مشکل داشت، خب نفهمیدیم علمش به اهلش میذاریم بقیه چرا؟ اینه که میگن ما اشتماله علی ما لا یقول به احد، معذالک در مابقی حجته. چون اگر یه روایتی مزلع بود به پنج زل یا شش زل، یک زلش مشکل داشت، بله ما علمش نفهمیم، علمش به اهلش میداریم یا درست نیست بقیه چرا؟ این مثل عام مخصصه، مثل مطلق مقیده. مطلقی که مقید شد در ما ادا حجته، عامی که مخصص شد در ما ادا حجته. بر فرض ثابت نشده باشد که حضرت حوا را از ضلع چپ حضرت آدم خلق کردن، بقیه حجته.
مخالف هم نباشه دلیل نیست که این بیان این زائد بر اون چیزی در واقع هست.
بله غلط. حالا برفرض مخالف باشه و ثابت شده که این جمله حجت نیست، بسیار خوب. نه، حالا برفرض اگه یه روایت معتبر دیگری هم بگیره بشه، اونم همینطوره. این اصول یعنی همین اصول، اصل اصول بر این گذاشتن که اگر یه روایتی پنج جمله داشت، یه جملهش قابل قبول نبود، قابل استدلال نبود، میگن ما اشتمالهی علا ما لا یقولو بهی احد، در واقع یجت. بنابراین حالا برفرض تفسیر ثابت نشده باشه، چون صحیح هست و با خطوط کلی هم ممکن موافق بشه، میشه تعبد، میشه حجت. عمده آن است که این برای حل مشکل خصوصای مشکل است، من التهار الادیات، مربوط به ارث نیست که مثلا مشکل خصوصا را در ارث حل بکنه. و این شواهد هم که فقها فرمودن اینا طریقیت دارد، چه اینکه این شواهد و نشانه هایی که تو خود روایت محمد بن قیس است، اینم طریقیت دارد نه موضوعیت. پس هر طریقی با پیشرفت علم ثابت شد میشه حجت. منتها حالا چند اشکال رو این روایت شده، چون در باره سنده این نتونستن اشکال بکنند. اینها بعضی خواستن ادعای اجماع بکنند که برای صاحب جواد اینجا دارد که کجا شرق و غرب عالم شما گشت دیدیم، موافق نداری یا مخالف دارید؟ شما که ادعای اجماع میکنید من شرق و غرب عالم دیدید. اینجا از جاییست که همی که مطمئنم علمای نجف یا علمای قم با اینا هماهنگن، میگن اجماع. نمیشه که. خیلی از بزرگان رساله نوشتن، کتاب نوشتن، مخفیان تو شهرها، تو روستاها، ادعای اجماع واقعا با معنا داشت، غالبا شهرت است نه ادعای. مطلب بعدی آن است که ترتیبی بین اینها نیست که اول از اون راه دارد. منتها اشکالی که بر این روایت صحیح وارد شده است، اشکال دلالی، این است که حالا برفر شما یک مورد، دو مورد که عضلا و دنده های مرد شمردید، دید که در طرف راست مساوی هستند، در طرف چپ دنده مرد یکی کمتر از دنده زن است، برای اینکه میگن حضرت حوا را از یکی از دنده های چپ حضرت آدم خلق کردن. این یه مورد. دو مورد است اینکه استقرار نشد، یا باید که مشاهده کل باشه یا اکثری. شما برفر یک مورد یا دو مورد بررسی کردید، دیدید که دنده چپ مرد یکی کم تر از زن است، دیگه ثابت نمیشه با یک مورد دو موردیه. جوابش اینه که این روایت تعبد میکند. اگر استقرار باشه دیگه خود استقرار حجته، مثل پستون داشتن، دیگه احتیاج به روایت نداریم. ما این روایت برای تعبدش میخواییم. بله بله. بس نه خلاف واقع نیست، نه خلاف واقع نیست، این امر تکوینیه. اون کسی که آفرید به وسیله ائمه میگه ده که اگه اینجوره او زنه، در این دشته باشه. بله نه، دو تا حرف هست که یعنی ما نیافتیم که خب نیافتیم، اگه نیافتیم که خود روایت میگه که پسی زن نیست. خب نه، ما ثابت نکردیم که اگر در یه مورد مثل خونسا، خونسا یه فرد نادری دیگه، اگر یه فرد نادری از جهت انوثت و ظهورت پیدا شد در یه همچی جاهایی، حضرت فرمود به که دنده چپ اگه یکی بیشتر بود توک بزن بار کنید. نه نه، اصلا مورد مورد خاص است، چون این کسی که در میلیون ها نفر یه فرد استثنائیه، اگر این چنین شد حکم بزن بار کنید. مستشکل میگوید به این که حالا برفر شما یک مورد دو مورد دیدید که دنده زن بیش از دنده مرد است، این ثابت نمیشه. خب اگر همه موارد اینجور باشه که میشه استقرا دیگه، ما احتیاج به روایت محمد بن قیس نداری. مثل پستون داشتن، اگه مثل پستون داشتن این باشه که دیگه تعبد نیست. این داره تعبد میکنن. و اگر مسئله تفسیر ثابت نشده باشه، نشده باشه، علمش به اهلش میذاری. ما بنابراین نیست که همه چیزها رو میفهمیم که اگر یه روایتی 5-6 جز داشت، یه جزش برای ما روشن نبود، این باعث سلب حجیت اون روایت نیست. اشکال دیگه که وارد شده برش، اشکال صعب بودن است، مخصوصا برای افراد چاق و اینها. حالا قبلا ممکن بود که دشوار باشه، اما الان که خیلی سهل است. امثال ذلک قرارت اینه که خود این اماره، خود این به نفسی ها حجت، هر کدام از اونا برای خود امارت و منفسه ها. الان بحث اینه که این روایت و این صریحه امارت و منفسه ها، نه این که مجموع امارات، اون مجموع امارات که جمع بندی بکنی میشه علم دیگه، اماره تعبدی نیست. اگر مجموع امارات جمع بکنیم بشه علم، خب خود اون علم حجت است. اما نه، خود این اندشک خونسا مشکل را اشکالش برطرف میکند. غرض اینه که شبهات فراوانی درباره این شده است، از سند گرفته که گفتن سند معتبر است تا دریان که یک مورد دو مورد ثابت نمیشه. خب بله، ما بگیم یک مورد دو مورد، ما که نمیخوام استقرا بکنیم. اگه استقرا باشه، خود استقرا حجت است دیگه، روایت نمیخوایم. مثل پستون داشتن بله، اون وقت غرض اینه که اگه استقرا بود، خود استقرا حجت هست، احتیاج به روایت نداریم. و اگر این روایت یه مشکل تفسیری داشت، علمش به اهلش واگذار میشه، رو به یه گوشش منافع بدیم بقیه چرا. البته این روایت تنها نمیتواند به میدان بیاید، مشکل حل کند. یه سلسله اصول و قواعدی هست که حاکم است. اون روایت مسعود ابن صدقه که داد الاشیاء کلها علا هازا حتی تستبین لک او تقوم بالمین، و حاکم یعنی یا علم یا علمی. ما نگفتیم به این که اگر یه نفر شمارده دیده که دنده مرد یکی کمتر از دنده زنت مثابت میشه، این یا باید عدل واحد باشه که زو شهادت هم باشه، یا دوتا شاهد باشن دیگه. این معنیش این نیست همین که یه نفر آمده باید مسئله حل بشه تا شما بگید دیگه با یه نفر که حل نمیشه که. خب نگفتیم که تمام روایت بذارید کنار، به این رو باید عمل کنید دیگه. این مشمول قواعد دیگه هم هست دیگه. این روایت مسئله که دارد علی اشیاء و کلها علی هازا حتی تستبین، یا علم یا علمی، بالاخره بیانه میخواد. اگر گفتن هلال اینجور شد اول ماه هست، نمانش که یه نفر گفته کافیه که دو نفر باید باشد، اشکالی برای روایت نیستی. مثل موارد دیگه نه، هم گاهی بعضی افرادن که ذو شهادتینن، اون بزرگواری که ذو شهادتین بود، یک نفر کار دوتا عادل میگرد، این لقب خاصی بود که ذات مقدس پیغمبر بهش داد. این اگر وارد محکمه می شد، یک نفر شهادت می داد، مسئله حل می شد. و رازی هم دارد این ذو شهادتین، ذو شهادتین مرفوع، این ذو شهادتین در محکمه همین که حاضر می شد یک نفر شهادت می داد، کار دوتش عادل می کرد. چرا؟ این لقب خاصی بود که اسلام بهش داد. چرا؟ نقل کردن که یک کسی حالا یا رو برانگیختن یا دایه داشت، آمده ادعا کرده که این شطوری که در خدمت پیغمبر است، این شطور مال منه، از تو اومدی رو خریدم، شطور مال تو چیه؟ دست بردار نبود. حضرت بابا من اینجا کلن شاهد نداره برم، فیلون کس داری بیاد قبول داری؟ حیر او گفت قبول داری؟ گفت بله قبول دارم، من میشه سرش قبول دارم. گفت خب قبول داری هرچی او گفت که این شطور مال منه یا مال توست، قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. این آمد و حضرت اون سوال کرد که اینجا استادید برای چیه؟ فرمود این جلوی ما رو گرفته، میگه این شطور مال منه، ما حاضر شدیم که به قضا و داوری تو اکتفا بکنیم، تو هرچی شهادت دادی همون ثابت میشه، تو شاهد هستی. آیا این شطور مال منه یا مال اینه؟ فرمود جناب عالیه، به تو جد مال شماست. اونم دنبال بهانه بود، اون راشی گرفت و رفت. حضرت فرمود تو از جریان با خبر بودی؟ عرض کرد نه یا رسول الله، من چه اطلاع داشتم. گفت هیچ از جریان خبر نداشتی؟ گفت نه آقا، من چه خبر داشتم،
دعوای من و ایشون راجع به شطور بود. من میگم شطور مال منه و بگوشه تو آقای اطلاع نداشتی چی رو شهادت دادی؟ گفت یا رسول الله تو از آسمان و زمین خبر میدی من قبول میکنم، تو از آخرت و دنیا خبر میدی من ایمان میارم. بگه میشه تو اشتباه بکنی؟ فرمون تو یک نفر اگه در محکمه شهادت بدهی کار دو تا عادله میکنی. بله گفت مگه میشه اشتباه بکنی؟ مال حرام رو بگی مال منه؟ نمیشه. کسی که معصوم است و مسئول، من تو را به این میشناسم. یا باید که جهل داشته باشی، یا جهالت داشته باشی، یا سهل داشته باشی، یا نسیان داشته باشی، همه این همون دفیه. یقین دارم حق دارید. وقتی من یقین دارم که شما نه جاهل به موضوع هستی، نه جاهل به حکمی، نه ناسی موضوع هستی، نه ناسی حکمی، خب حرف دیگه نجد دیگه. غرض این است که ما که نگفتیم که همین روایتی که وارد شده دندار بشمولید، هر که رفت شمارده فورا حکم بخونید، که یه ضوابطی هم دارد. علی اشیاء کلها لا هازا حتی یستبین الی او تقوم بالما، یعنی که سجاش محفوظه. شما چه اشکالی دارید بین روایت میکنید؟ آیا این اماره هست یا نه؟ راه اثباتش یا علم است یا علمی، مثل همه امارات دیگر دیگه. همه امارات بلخه یا خود آدم باید علم داشته باشه، یا به وسیله شهادت که علمی ثابت بشه. ما که نگفتیم به که هر کسی گفته حجت دیگه، شما چه اشکالی دارید نسبت به این روایت؟ بنابراین چندین شبهه تو روایت هست، همین قابل حله و این اختصاصی به باب ارث ندارد. میمانه این مطلب، حالا اگر کسی خودش اقرار کند که من مثلا خونسایم، آیا ثابت میشه یا نه؟ حالا اقرار کند که من مثلا مذکرم، ثابت میشه یا نه؟ اقرار کند که من مؤنثم، ثابت میشه یا نه؟ در همه موارد اگر اقرار به زیان اون باشه، بر اساس اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، این حجت. اما اگر منظورش از این اقرار میخواد طرفی ببنده، بهره ببره، سودی ببره، نه، اون دیگه ادعاست، اقرار نیست. اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، نه لانفسهم، اون چه ادعا. بنابراین اگر در مسئله خونسای کسی اقرار کرد که من مذکرم یا مؤنثم، در موردی که به زیان اوست بله میشه بهش اعتبار کرد، اما در موردی که به سود اوست، این بازگشتش به ادعاست نه اقرار. بنابراین این شبه هم کاملا قابل حل است. در بقیه احکام هر وقتی که ثابت شد که این مذکر است که حکم روشنه، و ثابت شد که مؤنث است، اینم حکم روشنه. اما اگه ثابت نشد، خونسا بود، یه وقت است که وارث منحصر است، این ثمری ندارد، حالا چه مذکر باشه چه مؤنث، بل مالک و لوله دیگه. اگر وارث منحصر بود دیگه محضور، چون رقیبی ندارد، شریکی ندارد، تا بگیم که سهم او چقدر، سهم دیگران چقدر. لذا فرمود که ازا عرفت زالی فیزن فرد اخذ المال، کل مال مال اوست. اگر مذکر باشه یا مؤنث باشه، پسر باشه یا دختر باشه، کل المال مال اوست. بچه او این شخص است، حالا یا مذکر یا مؤنث، کل مال مال اوست. و این کانو اکثر، اینجا مسئله اون امارات اگر شد اون امارات منحصر نیست، یک ترتیب بین اونها نیست، دو خود ما احراز کردیم، سه دیگری گفت باید بیانه شرعی بشه، چهار همه اینا سر جاش محفوظه. نگفتن که اگه دیگری آمده خبر داده، صرف گزارش خبر واحد که نیست، که این در موضوعات است. در خصوص موضوعات خبر واحد ناظر به رؤیت هلال یه بحث است، ناظر به اذان گفتن یه بحث است، که بعضی گفتن که مؤذن عادلی دارد اذان میگوید، این خبر واحد است. حالا یه خبر باید الان اول ظهر است، جای موقع نماز ظهره، یا نه در اذان اعلامی میگه، این وقتی داره اعضای اعلامی منش الان اول وقت، این آیا به مؤذن واحد میشه ثابت بشه؟ بعضی خواستن میگن در خصوص مؤذن واحد خبر واحد حجت است، در موضوع خبر واحد حجت نیست، باید که الاشیاء کلها لا حضا حتی یستبین او تقوم بالبینه، در موضوعات در موضوع حتما باید که متعدد باشه. در این گونه موارد استثناء کردن. حالا این گفتن اگه مؤذن باشه، عادل باشه، خبیر به اوقات باشه، این خصوصیات تقریبا اطمینان آور است. و علی حال کسی نگفته که حالا تک تک این امارات هر کسی یک نفر گمان گزارش داده ثابت بشه. نه، موضوعات هست، قواعد عامه خودشی میخواد، شهادت عدل ماد باشه، عدل را در فرد باشه، معارض هم نداشته باشه، اونا سر جاش محفوظه. بینده هر جایی که دارم بحث میکنن خصوصیات اون مورد مال بحثه، نه این که چون موضوعات هست در جای دیگه تعدد معتبر است، اینجا تعدد معتبر نیست. تو کسی به اشکال بگنه که این روایت محمد بن قیس یا فلان یه نفر رو بخواد بگه حجت، نخیر، نمیخواد بگه یه نفر حجته، میخواد بگه اون موضوعات احکام خاص خودشون داره، اینجا به وسیله این ثابت میشه. حالا اگرشون چه نشود، بعد هم مسئله قرعه است. قرعه در مواردی هم وارد شده، یه بحث مبسوطی باب خاصی درباره خصوص خنثی مشکل آمده است که شما باید قرعه بزنید. که حالا ما تبرکن یک روایت شی میخونیم تا انشاءالله تتمه روایت در روز بعد مشخص بشه. وسائل جلد 26 صفحه 291 باب 4 باب ان المورود اذا لم يكن له مال الرجال ولا مال النساء حکم فی میراثه بالقرعه و کیفیتها و انها لا تختص بالامام. این چندین روایت است که درباره قرعه است و بعد در بعضی از این نصوص به آیات قرآن استدلال می شود که قرعه سابقه دارد، در شرایط دیگه سابقه دارد، نه چون در شرایط قبلی بود ما هم او رو میگیم. یه وقت است میگیم که در شرایط قبلی بود ما داریم میگیم، یه وقت میگیم نه در شرایط قبلی بود ما هم هر دوست داریم میگیم. در بعضی از نصوص دارد که نسبت حضرت داوود سلام الله علیه یک کسی رفته بد دهنی بکنه که مثلا حضرت داوود اون رو فرستاده میدان جنگ تا مثلا اون شهید بشه و با همسرش ازدواج بکنه، فرمود این از دو منظر گناه کرده است. یکی این که انبیای قبلی کتاب آسمانی اون رو به طهارت معرفی کردن، یکی این که ما هم اون رو به طهارت معرفی کردیم. نگه مجموعاً دو دلیل، یه وقت است که دو تا آیه است از قرآن یک دلیله، بس نه در کتاب آسمانی اون آمده، کسی حق ندارد اون را حس بکند، تو کتاب آسمانی ما هم هست، کسی حق ندارد این را بکند. فهمد که این دو جهت مشکل دارد، من اون را از دو جهت تنبیه میکنم، نه اینکه دو دلیل داره بر یه مسئله، دو دستگاه های دلیل است. در جریان قرآن که استدلال بکنن جریان هسته مریم که ایوان یکول مریم، یا در جریان حضرت یونس به صاحب مکان برمتدی، این مربوط به این که در انبیای قبلی داشتن این رو، و یکی هم که خود ما امضا میکنیم این رو میفرما به این که تو این باب روایت اول رو مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان و این از یک طریق دیگر و عن ابی علی الاشعری محمد ابن عبدالجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن اسحاق حضرمی قال سئل و انا اندهو. اسحاق میگوید که من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، از حضرت سوال کردم ان مولود ولد و لیس بذکر ولا انثی، نه علامت مذکر بودن و نه علامت مؤنث بودن، و لیس له الا دبر، کیفه یور است چجوری بهش ارث میدن. قال یجلس الامام علیه السلام و یجلس معه ناس، بعد فیدعو الله، امام دعا میکند و یجیل السهام علی ای میراثن و یورثه میراث الذکر او میراث الانثی، سهم بندی میکنن که این اگر بیفته مذکر است، اون ورقه اگر بیفته علامت مؤنث است. فأی ذلک خرجه ورثه علیه، هر کدام از اینها چه قرعه به نام مذکر چه قرعه به نام مؤنث بیفته برابر همون به ارث میده. ثم قال و ای غزیه اعدل من غزیه یجال علیها بالسهام. این جولان و سیر صحبتی که علامت گذاری میکنن این ورقه نوشته مذکر مؤنث، چه چیزی بهتر از این است، روشنتر از این است؟ به نام هر کی در آمد خب میشه یا مذکر یا مؤنث دیگه. ان الله تبارک و تعالی یقول فساهم و کان من المدحزین، یعنی وجود بارک یونس حاضر شد که مساهمه کند، قرآن رو پذیرد تا معلوم بشه که کی رو میندازن دریا. مدحزین جمع بالاخره تو دریا، کی جزء مدحزین است به وسیله قرآن مشخص میشه. توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله.